سلسله جلسات استاد دسمی با موضوع حقوق دولت و ملت، مسجد موسی بن جعفر، اهواز، محرم 1400، دوشنبه 25 مرداد 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على رسوله الأمين الذي سمي في السماء وفي كتب أهل الكتاب بأحمد وفي الأرضين وفي كتابنا بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. ابتداعا تشکر میکنم از این کار زیبا و قشنگی که این دوستان نوجوان مسجد سرود خوبی رو که خوندن در عرض ارادت به حضرت سید الشهدا و اهل بیت، انشاءالله خدا ازشون قبول بکنه و انشاءالله که توفیقات روزافزون خدا برشون مقرر بکنه. بحث ما در موضوع حقوقی بود که با عنوان تکلیف، با عنوان یک وظیفه، با عنوان یک هویتی برای حیات انسانی در بعد فردی و اجتماعی، با عنوان یک ممیزه حیاتی که اساساً انسان بر اساس و بر مدار حقوق حیات او هویت پیدا میکنه و اینکه اساس دین و حرکت‌های دینی برای احقاق حقوق و برای تحقق حق و تحقق حقیقت برای ادای حقوق و اینکه نهضت عاشورا، حرکت حضرت سید الشهدا برای احیاء حق الله، برای احیاء حق الناس، برای احیاء حق امامت و ولایت اتفاق افتاد و اینکه ما امروز این جلسات رو تشکیل میدیم برای همین معنا، همین که مسئله حق و حق مداری رو علی الدوام زنده نگه بداریم، بیان بکنیم، تفسیر بکنیم، تبیین بکنیم، توصیف بکنیم و مهمتر از توصیف حق، موضوع انصاف در امر حق و تحقق امر حق. و اینکه ما این جلسات رو برپا میکنیم که یک تمرینی باشه، یک کارگاه تعاملی باشه برای این معنا که ما مسئله حق و حقوق و حق و حقیقت رو چطور میتونیم ادا بکنیم و پیاده سازی بکنیم، هم در حیات فردی خودمان و هم در حیات اجتماعی خودمان. متبرک شدیم از کلمات نورانی حضرت امیرالمؤمنین در نهج البلاغه و امشب هم همین بحث رو ادامه میدیم و بهره میبریم از کلمات نورانی امیرالمؤمنین که حضرت یک نقشه واضح و روشنی رو برای ما تصویر میکنن، هم از اهمیت و ضرورت این مسئله و هم از آثار و فواید مترتبه بر اون و هم از عواقب عدم التزام و تحقق حقوق که چه عواقبی و چه پیامدهایی رو به دنبال خواهد داشت. حضرت فرمودن که خدای متعال یک حق بسیار عظیمی رو مقرر کردن که این فرعی از فروعات حق اللهه، اون هم مسئله حق امامت و ولایت و زعامت و حق مردمه، یعنی حق امام بر مردم و حق مردم نسبت به امام، دو بعد قضیه. فرمود من اعظم الحقوق، از عظیمترین حقوق این نوع حقه، حقی که زعیم و والی بر عهده رعیت و بر عموم جامعه داره و حقی که جامعه بر عهده حکومت داره، و نسبت به حاکم و ولی در همه سطوح حاکمیت. این رو فرمودن که از اعظم حقوقه. لذا فرمودن اگر این رعایت بشه، اگر این حق و حقوق رعایت بشه که فرمودن من تلک الحقوق حق الوالی علی الرعیه و حق الرعیه علی الوالی فریضه فرضه الله لکل علی کل فجعلها نظاما لالفتهم و عزا لدینهم، که اینها رو دیشب یه مختصری توضیح دادم و عرض کردم و فرمودن فلیست تصلح الرعیه الا بصلاح الولات، مردم کار مردم درست نمیشه و جامعه به صلاح کشیده نمیشه مگر اینکه والیان جامعه انسانهای صالح و درستی باشند. ولا تصلح الولات الا باستقامت الرعیه، و اینکه والیان هم صلاحشون و درست بودنشون حفظ نمیشه مگر اینکه مردم استقامت بکنن در ساختن مسئولین خودشان. هم مردم میبایستی مسئولین خودشون رو بسازند، هم مسئولین میبایستی مردم رو بسازند. این یک حق طرفینیه. این نیست که مثلا مردم تلقی بکنن که مثلا این مسئولین دیگه ضعفی ندارن، اشکالی ندارن و خیلی از کارهاشون ممکنه درست باشه. نه، میفرماید شما نسبت به صلاح والیان خودتون باید استقامت به خرج بدید. استقامت کردن در این معنا میفرماید این یک حقه. بعد میفرماید که اگر اینطور شد فاذا عدت الرعیه الی الوالی حقه، اگر که مردم حق والی رو ادا کردن، اذا عدت الرعیه الی الوالی حقه و عد الوالی الیها حقها، و والی هم حق مردم رو درست ادا بکنه، والی به وظیفش عمل بکنه، مردم هم نسبت به والی به وظیفشون عمل بکنند، چه می شود؟ می شود که عز الحق بینهم، حق عزیز میشه، عزت پیدا میکنه، حقیقت عزیز میشه، راستی و درستی ارزش پیدا میکنه، و قامت مناهج الدین، ارزش های دینی اقامه می شود وقتی این حقوق خوب ادا میشه، و اعتدلت معالم العدل، نشانه های عدل در جامعه نمایان میشه وقتی هم والی حق مردم رو ادا میکنن، مردم حق والی رو ادا میکنن، نشانه های عدل نشان داده میشه، و جرت علی اذلالها از سنن، سنت ها در مسیر خودشان، سنت اهل بیت، سنت پیامبر، روش و سیره پیامبر در جامعه ساری و جاری میشه وقتی حق و حقوق درست ادا میشه. و جرت علی اذلالها از سنن فصلح بذالک الزمان، در چنین صورتی زمانه زمانه خوبی میشه. عرض کردیم دیشب که مثلا میگن حالا چه زمان خوبیه، یا بالعکس وقتی مشکلات به وجود میاد مردم میگن چه زمانه بدی شده. این که چه زمانه بدی شده مال اونجاییه که حقوق رعایت نمیشه، و اونجایی که حقوق رعایت میشه حضرت میفرماید که فصلح بذالک الزمان، زمان و زمانه زمانه خوبی میشه. بعد میفرماید و طمع فی بقاء الدوله، مردم طمع میکنن در بقای چنین دولتی، لذت میبرن مردم، دوست دارن این دولت ادامه پیدا بکنه، دولتی که حق مردم رو ادا میکنه و مردمی که حق این دولت رو ادا میکنند. بعد میفرماید که مردم به چنین دولتی و بقای چنین دولتی لذت میبرن از چنین دولتی. از اون طرف و یأست مطامع الاعدا، دشمنان هم از چنین دولتی مأیوس میشند. دولتی که حق مردم را ادا میکنه و مردمی که حق دولتشون را ادا میکنن، الفتی بین این دولت و مردم به وجود میاد، زمانه زمانه خوبی میشه، دشمن هم دیگه طمع نمیکنه. حالا چه محاصرهشون بکنه، چه تحریمشون بکنه، چه مشکل بخواد به وجود بیاره، دیگه دشمن مأیوس میشه از چنین دولت و از چنین مردمی. حالا میفرماید که این سمت قضیه در وقتی که رعایت حقوق رو میکنن. حالا اون طرف قضیه، و اذا غلبت الرعیه والیها، حالا اگر که رعیت سرکشی کردن در مقابل نظامشون ایستادن، به حرف والی عادل خودشان، به حرف دولتشان گوش نکردن و رفتن به این سمت که اون تبعیت و اون التزام و تقیدی رو که میبایست نسبت به نظامشان داشته باشن اون تقید رو نداشتن. و اذا غلبت الرعیه والیها، یعنی رعیت بر والی غالب شد، او اجحف الوالی به رعیته، یا اینکه والی به رعیت اجحاف بکنه و والی ظلم بکنه به مردم، یعنی یا مردم ظلم بکنن به والی یا والی ظلم بکنه به مردم، فرقی نمی کنه، چه والی ظلم بکنه به مردم چه مردم ظلم بکنن و از والی تبعیت نکنند، چه می شود؟ می فرماید اختلافت هناک الکلمه، اختلاف به وجود میاد، تشتت به وجود میاد، وحدت کلمه از بین میره. این نکته ای که علت دوام حضرت امام می فرمودن که وحدت کلمه داشته باشید، می فرماید اختلافت هناک الکلمه، وحدت کلمه از بین میره، اتحاد مردم و نظام از بین میره. و ظهرت معالم الجور، جور و فساد در جامعه ظاهر میشه وقتی که چنین اختلافی به وجود میاد و این وحدت و الفت و انسه از بین میره و حقوق رعایت نمیشه، جور و ستم در جامعه رواج پیدا میکنه. و کثر الادغال فی الدین، دین واقعی مخفی میشه، یعنی دین از اون صحیح و غلطش روشن نمیشه، افراد شروع میکنن یه چیزایی رو که به اسم دین نیست به اسم دین جا میندازن، بعضی کارها که کارهای دینی نیست میگن کارهای دینیه. وقتی که یه شرایطی به وجود میاد، یه گرد و غباری تو جامعه ایجاد میشه، مثلا خیلی ها شروع میکنن به اسم دین کارهایی رو انجام میدن که واقعا دینی نیستن، واقعا حرف دین نیست، واقعا حرف خدا پیغمبر نیست این کاری که داره انجام میشه، این رفتاری که داره سر میزنه، این تصمیمی که داره گرفته میشه، این اقدامی که داره انجام میشه به اسم دین داره انجام میشه، فی الواقع دینی نیست، خدا چنین چیزی رو نخواسته و دین چنین چیزی رو نخواسته. حضرت میفرماید که کثیرن ما دین رو خراب میکنن، اسم دین رو خراب میکنن، حقیقت دین رو خراب میکنن وقتی که چنین شرایطی در جامعه به وجود بیاد. و کثر الادغال فی الدین و ترکت محاج السنن، سنت های الهی و سنت های اهل بیت و سیره اهل بیت فراموش میشه، یعنی دیگه یه شرایطی به وجود میاد دیگه آدم روش نمیشه مثلا تو جامعه بگه که آقا سنت پیامبر این بوده، اینقدر جامعه فاصله میگیره از سنن پیامبر، از سنن اهل بیت اینقدر فاصله میگیره که حتی انسان میخواد نهج البلاغه بخونه با مشکل مواجه میشه. ما در بعضی از مقاطع میخواستیم بعضی از این خطبه های نهج البلاغه رو بخونیم، احساس میکردیم انقدر این خطبه ها تند و تیزه که برای خیلی ها ممکنه آزاردهنده باشه و ضمیر مرجع خودش رو پیدا بکنه که مثلا چقدر واضح حضرت امیرالمومنین داره خطاب به بعضی از افراد اشاره میکنه که انه این که امروز این خطبه صادر شده از امیرالمومنین. لذا حضرت میفرماید که دیگه سنت های اهل بیت و پیامبر در جامعه امکان ساری و جاری شدنشون نخواهد بود. فعمل بالهوا، اون چیزی که ملاک عمل قرار میگیره هوا، هوسه، حق نیست دیگه، هر کسی داره تلاش میکنه که منفعت خودش رو ببره، هر کسی به دنبال سود خودشه، هر کسی میخواد کار خودش رو پیش ببره، هر کسی میخواد خودش به یک نون و نوایی برسه، هوا و هوس حاکم میشه در جامعه، دیگه حق و حقیقت در جامعه حاکم نمیشه. طرف رو مثلا میگه آقا این کار حلاله، حرامه، آقا این شبهه داره، دیگه اصلا این چیزا خیلی مهم نیست. حالا در فراز بعدی حضرت میفرماید که دیگه به گونه ای میشه که چنان شرایط جامعه گرفتار هوا و هوس‌های نفسانی و لذت‌های زودگذر مادی فردی خواهد شد که و عطلت الاحکام، احکام الله تعطیل میشه. میگه آقا این رشوت حرامه. میگه خب همه میگیرن. میگه بابا حرامه همه میگیرن. خب این اولا این که داره همه مردم رو متهم میکنی حرف خوبی نیست. این خودش یه تهمت عمومیه. بعد اینکه فرزن هم یه عده بگیرن. فرزن. آقا یه عده دارن کار حرام میکنن. این مجوز میشه که منم کار حرام بکنم؟ یه مسئولی بود تو همین اواخر چند روز اخیر، یه کسی از این رفقا میگفت بهش زنگ زدم بهش گفتم فلانی کارم را نیفتاده تو این تشکیلات شما، بعد یه کسی به من گفته که اگر شما روز اول به این مثلا فلان کارشناس یه پولی داده بودی حالا کارت را افتاده بود، این هم معطل نمی شدی. بعد میگفت او مسئول به من میگفت خب راست میگه، خب این کار میکردی کارتو سری را میانداختی. گفتم ای بابا، یعنی من به این رئیسه گفتم که این زیر مجموعت اشکال داره، یه فکری براش بکن. مردم دارن میگن آقا اینجا تو زیر مجموعت رشوه میگیرن، اینجوری به من میگن که اگر تو رشوه داده بودی سری کارت را میافتاد. بعد مثلا او بنده خدا هم گفته آره خود زود کارت را میانداختی دیگه نیازم نبود به من زنگ بزنی، خود کارت را میافتاد میرفت. احکام الله تعطیل میشه. میخوای یه کاری بکنی تا مثلا احکام الله رو تعطیل نکنی به نتیجه و به کارت و به مطلوبت نمیرسی. و اینکه سیستم ها مردم رو به سمت کار خلاف و کار حرام بکشونن، که این خودش بشه یه مدل، این بشه یه مدل روزخونی. یه منبری خیلی معروفی توی تهران یه روزی سر منبر همین چند وقت قبل، یه آدم خیلی معروفیه میشناسید، گفت بسم الله الرحمن الرحیم مردم، من رفتم که یه پروانه بگیرم، پروانه ساختمان بگیرم برای ساخت خونه. یکم استاد دید مردم هم تعجب دارن نگاش میکنه که حاج آقا چه حرفی داره میزنه سر منبر، من میخوام یه پروانه ساختمان بگیرم، ولی چه ربطی داره سر منبر اینو داره میگه. بعد گفت که پس چرا گریه نمیکنید؟ گفت میدونید این پروانه ساختمان گرفتن چقدر گریه داره؟ پوست آدمو چطور میکنن؟ از 10 روزه بدتره و اشک آدمو در میاره، کمر آدمو میشکنه. من همین یه جمله رو گفتم شما باید کلی مینشستید گریه میکردید. برای همین یه کلمه که بگم من شروع کردم به این که میخوام مثلا یه پروانه ساختمانی بگیرم که چه مثلا هفخان رستمی رو باید پشت سر بذارم. خب این لطمه زدن به ایمان مردمه، این شکستن عزت مردمه، این شکستن کرامت مردمه. شکستن کرامت مردم حرامه، شکستن عزت مردم حرامه. حرمت داره، اشکال داره شما عزت یک انسانی رو بشکنید، حرمت یک انسانی رو بشکنید، انقدر خار و ذلیلش بکنید، از این اداره به اون اداره، از این دفتر به اون دفتر، از این ساختمون به اون ساختمون، از این التماس به اون التماس، از این رو زدن به اون رو زدن، تا برسه به یه جایی که بگه بابا اصلا من به صورت عادی کارم را نمیفته، باید یه جورایی یه روش دیگه عمل بکنم تا کارم را بیفته. خب دارید دین مردم رو خراب میکنید، ایمان مردم رو خراب میکنید، عزت مردم رو میشکنید، کرامت مردم رو پایمال میکنید. این میشه اونجایی که حقوق رعایت نمیشه، حق مردم رعایت نمیشه. بعد یه جوری هم میشه یه اشتباهی جا میفته، میگه خب او که مثلا عرضم به حضور شما، مثلا من رفتم فلانجا رعایت نکردن، خود پس منم که فلانجا هستم دیگه ضرورت ندار رعایت بکنم. یه امری میشه شایع میشه، هر کسی فکر میکنه که آقا هر کسی هر جا هست حالا که بخور بخوره، خب ما چرا نخوریم؟ او که داره میبره، اونم که داره میخوره، اونم که داره آقا مثلا. خب اینم یه توجیه میشه بعضی تلقی میکنن که اشکال نداره دیگه اینجوری ها که بشه. آقا اولا اشکال داره، اشکال داره. بعد بعضی ها مثلا راهکار دادن گفتن آقا شما بیایید یه جوری تقسیم بیت المال رو بکنید، یه مثلا این از زمان خلیفه دوم شروع شد این مسئله حقوقای نجومی، آمد یه تقسیمی کرد، گفت آقا یه عده قدیمی ترن باید حقوق بیشتر بهشون بدیم، یه عده مثلا جدید ترن باید حقوق کمتر بهشون بدیم، یه عده رئیسن خیلی باید حقوق بگیرن، یه عده وکیلن خیلی بایستی مثلا چه بگیرن. آمدن اسمم داره تو تاریخ که مثلا یه تقسیم بنده عجیبی کردن، آقا زنان پیامبر اینقدر حقوق، یه حقوقی قرار دادن برای زنان پیامبر. بعد بین خود زنان پیامبر گفتن این یکی مثلا همسر پیامبر جایگاهش بالاتره، حقوقش بیشتره نسبت به او یکی زن پیامبر. بعد گفتن اصحاب قدیمی اینقدر، اون اصحابی که جدیدترن اینقدر، اونایی که مثلا فلان مسئولیتو دارن اینقدر، اونایی که یه طبقه بندی اینجوری به وجود آوردن که حالا یه توجیهاتی هست، مثلا میگن آقا این رئیس وکیله، برای اینکه ندزده یه حقوق بیشتری بهش بدیم که ندزده. بابا راهش این نیست، تو حقوق بیشتر بهش بدی این نیست که سیر میشه دیگه نمیدزده. این چه راهیه که مثلا فکر بکنه آقا من اینقدر بهش بدم که سیر بشه دیگه، مثلا چشش پر بشه دیگه، مثلا انسان اینجوره؟ بابا انسان اصلا طبیعتش حل من مزیده، شما هرچی هم بیشتر بهش بدی دوباره او یه راه دیگری پیدا میکنه که بدتر بکنه وضعیت رو. تا این ایمانش درست نشه، تا باورش درست نشه، تا اعتقادش درست نشه، با این روشایی که آقا من بیشتر ولا مثلا آقا ول میکنه میره خارج، ولا ول میکنه میره یه شرکت خصوصی میزنه، ولا مثلا پس من بیام یه مثلا یک حق و حقوق خیلی زیادی برای این آدم قائل بشم. یه جایی مثلا برای قاضی گفتن یه حق و حقوقی بدید برای قاضی که دیگران مجبور نشه وقتی داره میره تو بازار خرید و فروش بکنه، دیگران نسبت بهش اعمال نفوذ نکنن. قاضی رو گفتن یه حصاری براش به وجود بیاد از باب امنیت ها، از باب امنیتی که دیگران نسبت بهش اعمال نفوذ نکنن، گفتن یه امتیاز بدید مثلا برای قاضی. ولی اینکه مثلا شما بخواید برای هر آدمی، بعد حضرت امیر وقتی که خلافت رو به دست گرفت میخواست این حقوق رو درست بکنه، همه شوریدن بر علیش، گفتن آقا چیکار میخوای بکنی شما؟ به تعبیر امروز ما میخوام آقا این نظام تطبیق حقوق رو میخوام درست بکنم، درست میخوام بکنم، این وضعیتی که تا حالا اونجور حقوق میدادید، این مدلی حقوق میدادید، این رو مثلا من قبول ندارم. همه شوریدن بر علیه حضرت، باش مقابله کردن، قبول نکردن حقوقها رو تنظیم بکنه. گاهی وقتا یه دولتی، یه سیستمی، یه کار غلطی میکنه، یه انسان عادلی میخواد بیاد این رو درست بکنه، دیگه نمیتونه درستش بکنه. یه انتظاری به وجود اومده، یه سیستمی به وجود اومده، بعد میگه آقا این طرف دیگه اینطور زندگیشو بسته، اینطور زندگیشو تنظیم کرده، شما دیگه نمیتونی این زندگی رو به هم بزنی. خب غلط زندگیشو بسته، اشتباه کردیم تو این مسئله. خب هر جا جلوی اشتباه رو بگیریم خوبه، اصلاحش بکنیم این وضعیت رو، مطالبه بکنیم برای اصلاح این وضعیت. شاید تصمیم گیران توی مقطع اشتباه تصمیم گیری کردن، اشتباه قانون مصوب کردن، اصلاح بکنن. یه نماینده خوب انتخاب بکنیم برای اصلاح بکنه، یه شورای شهر خوب انتخاب بکنیم برای اصلاح بکنه، این رویه های غلط رو برگردونه به مسیر درست خودش. بابا یه تعبیری به کار میبرن، میگن ارباب رجوع. ارباب رجوع یعنی کیا؟ یعنی مردم. یعنی میگن آخ شما اربابید، شما که میرید اونجا اربابید. بعد به مسئولین میگن چی؟ خادم. میگن اونا خادمن، اینا اربابن. حالا اینجوریه؟ او کی اربابه، کی خادمه؟ حالا مثلا خیلی روشنه این که مثلا آقا شما با حرف ما میشیم ارباب، که ارباب نمیشیم با حرف، که مثلا بگن آقا شما ارباب ما هستی، شما رو سر ما جا دارید، شما اصلا نمیدونم ولی نعمت ما هستید. حرف، بعد تو عمل این بیچاره میره مثلا یه حقی رو میخواد مطالبه بکنه، یه کاری داره، پوستش رو میکنن، دین و دنیا برش نمیذارن. این چه ارباب رجوعیه؟ یا او چه خادمیه؟ او که خادمه، او چه خادمیه؟ حالا تو این هین و بینم آدم های خیلی خوب و آدم های خیلی خدایی و الهی هم وجود دارن. من یک مرتبه یه بنده خدایی آمد پیش من مسجد، گفت که فلانی من یه مشکلی دارم. یه پاسداری بود، گفت یه مشکلی دارم، این پرونده من چند سالیه توی این به اصطلاح لشکر هفته ولی از دوچار مشکل شده، این فرمانده سپاه اونجا شما رو میشناسه، یه توصیه بکن کار ما را بندازه. گفتمش یه برگه کاغذ داری؟ گفت آره. یه برگه کاغذ 10 سانتی به من داد، یک خودکار نوشتم که سلام علیکم برادر فلانی، این بنده خدایی که حامل این نامه است یه انسان مؤمنی مشکلی داره، اگر براتون امکان پذیره مشکلشو حل بکنید. بعد یه روایت نوشتم پایینش، نوشتم که روایت داریم اگر یه مشکلی از برادر مؤمنت حل بکنی، در روز قیامت در شرایطی که انسان هیچ ملجأ و پناهی نداره، خدا ملجأ و پناهش میشه به خاطر حل یک مشکل از یک مؤمن. همین رو این روایت رو نوشتم با اوی خط دادم دسته ای بنده خدا. این بنده خدا رفت با یه زحمتی اون سردار و بزرگوار رو گیر آورد، بهش داد این نامه رو. نامه رو خوند، گفتش مشکل چی؟ گفت مشکلم اینه. بررسی کرد، اون بنده خدا مشکل از عهده‌اش خارج بود، مربوط به تهران بود، مربوط به اینجا نبود، اون نمیتونست مشکلش رو حل بکنه. بعد حالا این بنده خدا برای من تعریف کرد، شب اومد مسجد، خیلی دیدم خوشحاله. گفتش خب الحمدلله مشکلت حل شد. گفت خیلی خوب حل شد. گفتم چطور؟ گفت این نامه شما رو که بهش دادم و خوند، کلی از من عذرخواهی کرد، قسم جلاله خورد که والله بالله اصلا این مشکل تو دست من نیست، دست تهرانه. بعد به من گفت فلانی، تو تا حالا تو عمرت یه فرمانده لشکر بوسیدی؟ گفتمش نه. گفت خب بیا ببوس. بعد گفت که منم گرفتم روش بوسیدم. بعد گفت منو گرفت بوسید، بغلم کرد، گفت همین برخورد خوبش با من، همین برخورد خوبش و همین احترامی که به من گذاشت، انگاری 100 تا مشکل از من حل کرد. بنده خدا مشکلش حل نشده بودا، ولی یه برخورد خوب این چنینی، بابا جان این یه پیامی داره برای همه مسئولین. اگر حداقل مشکل مردم هم نمیتونید حل بکنید، نمک به زخمشون نپاشید، احترامشون بکنید، حداقل حداقل کرامت مردم شکسته نشه، عزت مردم هم درک میکنن، مردم هم درک میکنن، میبینن که واقعا یک کسی مقدورش نیست، میسورش نیست، همراهی میکنن، عقل دارن، درک دارن. حالا بهشون یه جایی هم ممکنه فشار بیاد، یه داد و بیدادی هم بکنن، یه ناراحتی هم بکنن، یه اعتراضی هم بکنن، خب اشکال نداره، بذارید یه مثلا ناراحتی هم بکنن، یه داد و بیدادی هم بکنن. در همین نامه به نظرم میاد 53 نهج البلاغه است که حضرت میفرماید که خطاب به والیش که مردم معصوم خو نیستن، اشتباه ازشون سر میزنه، مردم اشتباه ازشون سر میزنه، تو میبایستی با دیده مسامحه به اشتباه مردم نگاه بکنی، از مردم انتقام نگیری. مردم اشتباه میکنه، اشکال نداره، هنر توی والی بخششه. بعد حضرت بهش میفرماید به والی خودش که کسی که از مردم پیش تو بدگویی میکنه، این رو پیش خودت راه نده، دورش کن از خودت. میاد میگه آقا مردم این طورن، اینا را آیت نمی کنن، اینا چنینن، اینا چنانن. این آدمایی که میان تصویر بدی از مردم پیش تو ارائه میکنن، اینا را از خودت دور بکن. یه عده‌ای میان میگن آقا اینا قومیتین، اینا اینجورین، اینا مثلا فلان مدلین، اینا نمیدونم خلقین، اینا مثلا حزبین، اینا چنینن، اینا می. کسی که میاد اینجوری پیش تو از مردم میگه، این آدم رو از خودت دور بکن، این آدم رو پیش خودت نگه ندار. این رو آقای خواجه پیری برای من نقل میکرد، اول انقلاب ایشون استاندار استان مرکزی بود، اول انقلاب شهر قم زیر مجموعه استان مرکزی بود، بعد شهر قم رفت زیر مجموعه تهران، بعد زیر مجموعه چی، بعد مستقل شد. اول انقلاب یکی از شهرهای استان مرکزی بود. او زمانی هم که امام آمده بودند اوائل در استان مرکزی، در شهر قم مستقر شدند، این آقای خواجه پیری هم به عنوان استاندار اونجا بود. اون موقع آقای خواجه پیری هم میگفت من حالا یه جوانی هم بودم اول انقلاب، یه با اون شور و هیجان جوانی خودم یه روز آمدم پیش امام به عنوان این که مثلا من استاندار این استان هستم یه گزارشی به امام بدم. بعد میگه که من شروع کردم به امام گزارش دادن، یکم هم شروع کردم گله کردن از مردم، که از مردم گله کردم که آقا جان اصلا مردم رعایت نمی کنن. یه چند تا جمله یه گله گفت. امام انقدر ناراحت شد وقتی من شروع کردم یکم مثلا این که مردم نظم رعایت نمی کنن یا مثلا بعضی نکات رو گفتم. بعد گفت که آقای خواجه پیری، و استاندار بودم، به من گفت که آقای خواجه پیری اگر با این مردم نمیتونی کار کنی، اگر این مردم رو نمیتونی تحمل بکنی، استعفا بده برو. من آدم از بهش نمیتونم بیارم اینجا، من با همین مردم انقلاب کردم، با همین مردم هم میخوام ادامه بدم. میتونی با این مردم کار بکنی، اینجا باش ادامه بده. نمیتونی با این مردم کار بکنی، استعفا بده برو. یه کسی بیاد که بتونه با این مردم کار بکنه، بتونه به این مردم خدمت بکنه، این مردم رو تحمل بکنه. این ارزش‌های انقلابه، این ارزش‌های جمهوری اسلامیه، اینا نباید فراموش بشه. اینا حق و حقوقیه که در نظام جمهوری اسلامی از روز اول ما بر همین حق و حقوق انقلاب کردیم و حرکت کردیم. پس حضرت می‌فرماید که و عطلت الاحکام و کثرت علل النفوس. جالبه حضرت می‌فرماید می‌دونید وقتی حق و حقوق رعایت نمی‌کنید یه اتفاق معنوی خیلی بدی می‌افته تو جامعه. می‌فرماید بیماری‌های روحی و روانی زیاد میشه. علل النفوس، علت‌ها و بیماری‌های نفسانی روحی، این همه اعصاب خوردی، این همه استرس، این همه تشنجات، این همه اصلا یه شرایط عجیبی به وجود میاد. حضرت میفرماید که وقتی حقوق رعایت نمیشه در جامعه، بعد میبینید آستانه تحمل مردم پایین میاد، عصبیت هایی که ایجاد میشه، درگیری هایی که ایجاد میشه، اختلافات خانوادگی که ایجاد میشه، خانواده هایی که از هم فرو میپاشه، طلاق هایی که ایجاد میشه، مسائل مختلفی که تو جامعه ایجاد میشه. حضرت میفرماید مراقبت بکنید، شما آسیب روحی میزنید به مردم وقتی حق و حقوق رعایت نمیشه. وقتی حدود الهی رعایت نمیشه، اون جامعه جامعه‌ایه که از اون جهت تعادل و نرمال روحی خارج میشه، عصبی میشه، عصبانی میشه، پرخاشگر میشه جامعه، و از اون جامعه با طمأنینه، با الفت، با محبت، با حوصله و با صبر خارج میشه این جامعه، و این تبعات خیلی شدیدی داره. و کثر علل النفوس فلا یستوحش لعظیم حق عطل ولا لعظیم باطل فعل. عجیبه، حضرت میفرماید که بعد یه جورایی میشه تو جامعه ای که والی حق مردم رو رعایت نمیکنه، مردم حق والی رو رعایت نمیکنن، به گونه ای میشه که وقتی مردم خبری رو میشنون که آقا یه حق بزرگی ضایع شده، دیگه براشون عادی میشه، دیگه براشون معمولیه، یعنی وحشت زده نمیشن از چنین چیزی. در صورتی که مثلا جامعه سالم یه جامعه‌ایه وقتی یه خبر بدی میشنون آقا یه کسی مثلا اینقدر دزدید، خیلی جامعه باید واکنش نشون بده، به مرور زمان برای جامعه عادی میشه، دیگه وحشت نمیکنن از چنین خبری. این مال اونجاییه که حقوق پایمال میشه. حضرت داره ملاک میده، معیار میده، میگه چجور میشه جامعه لطمه میخوره، بی تفاوت میشه. این از مصادیقشه و این فوق العاده خطرناکه تو جامعه، که شما مثلا اخبار بیاد یه خبر بدی بده آقا فلان اتفاق تو جامعه افتاده، فلان مسئله ایجاد شده، یه حالت بیتفاوتی تو جامعه نسبت به اون مسئله به وجود بیاد. فلا یستوحش لعظیم حق عطل ولا لعظیم باطل فعل. آقا فلان باطل انجام شده، دیگه مردم براشون عادی میشه این مسئله، و همینطور تبعات بعدی بعدی که تو جامعه به وجود میاد. بعد حضرت یه دو سه جمله دیگه میفرماین، بعد راهکار میدن، راهکار میدن که حالا برای این مسئله چی کار باید کرد، چه اتفاقی باید بیفته که این تبعات تو جامعه به وجود نیاد. انشالله عمری باشد جلسات بعد راهکارهایی رو که حضرت میفرماین رو محضرتون عرض خواهیم کرد. یه صلواتی اینه بفرمایید. صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا مولای یا غریب، صلی الله علیک یا مولای یا صلیب، صلی الله علیک یا مولای یا مظلوم، صلی الله علیک یا مولای یا عطشان. مثل هر شب ما معمولاً بین عادتهایی که وجود داره برای روزه‌خوانی، که حسب عادتها بعضی ها یه روزه ای رو میخوانن بعضی ها روزه دیگری رو میخوانن، یه اشاره میکنیم به این دو عادت و دو روش حسنه ای که وجود داره. بعضی ها هم مثل چنین شبی هم برای حضرت علی اکبر علیه السلام روزه میخوانند، بعضی ها هم برای حضرت قاسم میخوانند مثل امشبی. حالا یه تشابهاتی هم اینجا وجود داره که نوع مواجهه‌ای که حضرت سید الشهدا علیه السلام با این مسئله داشتن، که بعضی ها میگن چطور شد که امام حسین علیه السلام بدون درنگ تا اینکه حضرت علی اکبر اذن میدان از پدر بزرگوارشون خواستن، حضرت بدون درنگ اذن میدان بهشون داد، گفت که اجازه داری برو، حتی ظاهرا با سکوت این رو اعلام کرد. خب دل پدر دیگه، انبیاء الهی با بچه هاشون آزمایش شدن. حضرت نوح با اون عظمت و با اون جایگاه، با اون همه زحمتی که کشید، بعد از قریب به 1000 سال دعوت مردم و تبلیغ مردم، تو اون لحظه آخر که فرزندش انسان گمراهی بود، در مسیر ضلالت و گمراهی بود، دوست داشت تو اون لحظه آخرم فرزندش رو نجات بده، دوست نداشت بچهش غرق بشه. از خدا خواست که خدای این فرزند منه یه جورایی کنه این که به من ببخشش، او مثلا بیاد با ما. خطاب شد که انهو لیس من اهلک، انهو عمل غیر صالح، این رو تو از خودت ندون، یعنی انهو عمل عمل غیر صالح، او اهل صلاح نیست، او اهل هدایت نیست، او به تو انتصاب نداره. دل پدر دیگه، حضرت ابراهیم با فرزندش آزمایش شد وقتی که از او خواسته شد که فرزندش رو ذبح بکنه در راه خدا. خیلی هم سخت بود برای حضرت ابراهیم، ولی وقتی که این آزمایش رو حضرت ابراهیم پشت سر گذاشت و به اون سختی قبول کرد که تیغ بر گلوی فرزندش بذاره، به چه مقاماتی رسید. در روایات هم داریم که وقتی که فرزند کوچک پیامبر ابراهیم یا قاسم از دنیا رفتن، چقدر پیامبر گریه کرد، چقدر دل شکسته شد. حالا دیگه از اون جهت انسانیه دیگه، عواطف انسانیه، عواطف. حضرت سید الشهدا برای حضرت قاسم ابن الحسن منع کرد، گفت که نه، شما نمیتونی میدان بری و من اجازه نمیدم که تو میدان بری. حالا دیگه روایات مختلفه که مثلا حضرت قاسم چقدر التماس کرد، به دست و پای عمو افتاد، خیلی از عمو خواست، و بعضی از مواردی که حالا نقل شده در تاریخ شنیدید که بعد اشک ابا عبدالله جاری شد، گریه کرد تا حدی که در روایات داریم اصلا غشی علیه ما، تا این حد که بی حال شدن اصلا، نام نقل شده. و اما وقتی که راوی میگه ولما لم يبق مع الحسین الا اهل بیته، هیچ کس دیگه با ابا عبدالله باقی نموند مگر اهل بیت امام حسین. بعد میفرماین که و اول من تقدم هو شبیه رسول الله خلقا و خلقا و منطقا. اول کسی که آمد جلو، اول هاشمیی که آمد جلو، علی اکبر بود. بعد راوی میگه ولما نظر الیه الحسین فارخا عینیه بالدموع. این کلمه و ارخا عینیه بالدموع یعنی که بی اختیار اشکش جاری شد. بی اختیار اشکش جاری شد. اذن میدان خواست، حضرت اذن میدان داد، همه تلقی میکردن که حالا مثلا یه تأملی میکنه میگه حالا شما قدری صبر بکن ببینیم دیگران برن چطور. اینجا وقتی که زنان بنی هاشم دیدن که امام حسین به علی اکبر اذن میدان داد، اونا اومدن جلو. فأحطن به النسوة و قلنا ارحم قربتنا فلیس لنا طاق على فراغک. به امام حسین التماس کردن، به حضرت علی اکبر التماس کردن که بابا اول علی نره، یک کسی دیگه ای بره. توجه نکرد، اذن میدان گرفت رفت، جنگ نمایانی کرد، روزش رو شنیدید، سرور عزیز و ارجمند میخوانه این روزه رو. توی اون لحظه رو تصور بکنید که امام حسین دو زانو بالای سر علی اکبر نشسته و علی ظاهر اون چیزی که حسرت به دل امام حسین گذاشت این بود که اون لحظه آخری که رسید، چون اسب علی اکبر رو برده بود به سمت لشکرگاه دشمن، میگن خون جلوی چشم اسب رو گرفته بود، اسب مسیرش رو اشتباهی رفت به سمت دشمن. از جمله مواردی که نادر گفته شده و قطعوه اربن اربا، علی وقتی که حضرت بالا سر شاه، تو اون لحظه حضرت دوست داشت که ای کاش یه رمقی داشت علی در اون لحظه که با ابا عبدالله یه کلمه حرف میزد، شاید او رو بغل گرفت، جمله‌ای بشنوه، کلمه‌ای بشنوه. فضم صدره على صدره، او رو بغل گرفت، چیزی نشنید. فوضع خده على خده، صورت به صورتش گذاشت که شاید چیزی بشنوه. یا علی علی الدنیا بعد کل عفا.